دیترینار رومیان درس
رومیان ساعت 1:02 منفی هفته 2024 کریک کینر و تد هیلبرانت. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه شماره 3 رومیان ساعت 1:02 منفی هفته است. در جلسه قبل کتاب رومیان یا حداقل یک مضمون که در سراسر کتاب رومیان وجود دارد را بررسی کردیم و همچنین به رومیان ساعت 1:01 نگاهی انداختیم. حالا می خواهیم به بخش دیگری از فصل اول نگاهی بیندازیم. پولس برای انجیل، برای خبر خوش درباره عیسی جدا شده است. و این همان خبر خوشی است که از قبل وعده داده شده بود. خب، جای تعجب نیست که او بتوند. ما می دانیم که او به اشعیا 52:7 وابسته است. همونطور که قبلا اشاره کردیم، مژده نجات، مژده صلح و مژده این که خدا سلطنت میکند، یعنی مژده پادشاهی. بنابراین این مژده از قبل وعده داده شده بود. این به پیام پیامبران برمیگردد. پولس میگه که این موضوع از قبل در عهد عتیق وجود داشته است. اگرچه در فصل 16 آیات 25 تا 26 که من اون را بخشی از متن اصلی رومیان میدونم، در فصل 16 پولس میگه که این موضوع از قبل در عهد عتیق وجود داشته است، اما در آنجا یک راز بوده است. آنجا بوده، اما مردم آن را نمیدیدند، یا حداقل مردم آن را در این سطح نمیدیدند. بنابراین پولس میگه که این موضوع از قبل وجود داشته و از طریق پیامبران به آنها داده شده است. زبان از طریق واسطه از طریق پیامبران نشان دهنده ای الهامی است که خداوند به پیامبران الهام بخشیده است. خداوند از طریق پیامبران سخن می گفت. او از کتاب مقدس سخن می گوید. خب، این یک مضمون در رومیان است. پولس قرار است در سراسر نامه‌اش به رومیان آیات زیادی از کتاب مقدس نقل قول کند. بنابراین همه اینها از قبل وجود دارد. او قرار است آن را از عهد عتیق تفسیر کند. آن وجود داشت، اما نیاز به درک داشت. و این چیزی است که پولس قرار است به آنها کمک کند تا آن را بهتر درک کنند. حالا او قرار است موضوع انجیل خود را در فصل اول آیات 3:4 بیان کند. موضوع انجیل پسرش است. و او قرار است از او به دو طریق صحبت کند. بر اساس جسم او از نسل داوود است. بر اساس روح او پسر خداست. حال این به چه معناست؟ آیا این بدان معناست که بخشی از عیسی انسان و بخشی از او الهی بود؟ واقعا منظور ما از تجسم این نیست، بلکه دو دیدگاه متفاوت در مورد آن وجود دارد. بر اساس جسم از نظر قومی، عیسی از نسل داوود بود. اما پولس میگوید که او از طریق روح با رستاخیز از مردگان پسر خدا اعلام شد. همانطور که در برخی از متون عهد عتیق در مورد مسیح به عنوان پسر خدا که در عهد جدید اعمال رسولان 2:7 و برخی متون دیگر توضیح داده شده است، آمده است. آیا در باب 13 کتاب اعمال رسولان گفتم که مزمور 2:7 همانطور که در باب 13 کتاب اعمال رسولان و عبرانیان 1 توضیح داده شده است، میگوید که خدای پدر عیسی را آشکارا پسر خدا نشان داد، در هنگام تجلیلش، در هنگام تاجگذاریاش، هنگامی که از مردگان برخاست و در دست راست پدر بر تخت نشست. حال این بدان معنا نیست که قبل از آن پسر خدا خواندن او نامناسب است. به عنوان مثال، لوقا این کار را در باب اول لوقا انجام می‌دهد. اما عیسی به عنوان پسر خدا متعالی شده است. او علنا اعلام کرده است که پسر خداست، که مسئله اینجاست، با قدرت در رستاخیزش. خب، قدرت اغلب با رستاخیز همراه است. یک دعای یهودی مرتباً خوانده می‌شد. این یکی از 18 دعای برکت است، به نام شمونا اسری که از آشکار شدن قدرت خدا توسط رستاخیز صحبت می‌کند. و پولس می‌گوید که این کار توسط روح تقدس انجام شد. خب، این با قدرت مرتبط است. روح خدا بعداً در رومیان ساعت 15:13، ساعت 15:19، همچنین در اول قرنتیان ساعت 20:24 و اول تسالونیکیان ساعت 1:05 با قدرت مرتبط است. و روح در رومیان ساعت 8:11 با رستاخیز مرتبط است. بنابراین هیچ یک از اینها تعجب آور نیست. اما روح تقدس روش دیگری برای توصیف روح القدس بود. عبارت روح القدس فقط دوبار در عهد عتیق اشعیا 63 و مزمور 51 استفاده شده است. اما در یهودیت اولیه این عبارت به عنوان روشی برای توصیف روح خدا بسیار بسیار رایج بوده است که در عهد عتیق نیز به همین معنی بوده است. رومیان 1 از 5 تا 6 به دعوت پولس برمیگردد. حالا برای کسانی که با زبان یونانی فصیح بسیار آشنا هستند، در چیزی که به آن دوره میگویند، شما با چیزی شروع میکنید و سپس به طور کامل به آن برمیگردید. این از نظر فنی یک دوره در زبان یونانی نیست، اما پولس به گونهایی صحبت میکند که مردم قدردانی میکنند که این با دقت طراحی شده است، یک مقدمه با دقت طراحی شده. پولس در واقع میتوانست فقط نام خود را بگوید و سپس بگوید، میدانید، به مومنان روم. اما او دوباره قبل از اینکه به آن بخش بپردازد، کمی خودش را توصیف میکند. او میگوید ما. آیا منظورش خودش و مومنان رومی است؟ ما رسالت فیض رسالت را به معنای وسیع تر دریافت کرده ایم، او با آنها یکی می شود. یا فقط منظورش خودش است؟ گاهی اوقات شما یک نامه دارید. بنابراین این موضوع مورد بحث بوده است. اما در آیه ششم او از غیریهودیانی صحبت می کند که شما در میان آنها خوانده شده اید. بنابراین می تواند صرفاً یک مای نامه ای باشد. اما او از ما صحبت میکنه که احتمالاً منظورش پولس است، اگرچه ممکن است به یک معنا باشد که آنها در این مورد اشتراک نظر داشتند، اما احتمالاً منظور پولس است. ما فیض رسالت را دریافت کرده ایم. خب، در جای دیگری، مثلا در رومیان 12، پولس از دریافت مواهب از طریق فیض صحبت میکند. ما میتوانیم خدمت کنیم زیرا خدا ما را با این موهبت بخشیده است. او نه تنها منظورش این بود که ما لایق این لطف نیستیم، که البته همینطور است، بلکه به نوعی ما را با این محبت توانمند ساخت. او از فیض به گونه ای استفاده می کند که گویی خداوند ما را قادر به انجام آن کرده است. بنابراین خداوند به پولس فیض رسالت را عطا کرد. خداوند کسی بود که او را با این قدرت بخشید. خداوند کسی است که اعتبار این کار را دریافت می کند. و مأموریتی که او در رسالت خود به عهده گرفته است، این است که اطاعت ایمان را به خاطر نام خود در میان غیریهودیان به ارمغان بیاوره. محققان در مورد معنای این موضوع بحث کردند. اطاعتی که ایمان را به بار می آورد، اطاعتی که توسط ایمان حاصل می شود، بستگی به این دارد که دستور زبان یونانی را چگونه در نظر بگیرید، می تواند هر یک از این موارد باشد یا اطاعتی که ایمان است. اگرچه این موضوع مورد بحث است، اما اینکه رابطه‌ای بین اطاعت و ایمان وجود دارد، واقعاً مورد بحث نیست. ما آن را در جای دیگری از رومیان می‌بینیم. ما این را در نتیجه‌گیری رومیان می‌بینیم که باز هم من آن را به طور موثق بخشی از رومیان می‌دانم. اون ایمان برای پولس چیزی نبود که شما فقط یک گزینه را تیک بزنید و بگویید بسیار خوب، من به اون ایمان دارم. و بنابراین از نظر فنی من به بهشت می‌روم. و وقتی نزدیک مرگم باشد، در این مورد فکر خواهم کرد. منظور پولس از ایمان این نبود. منظور او مسیحی اسمی بودن نبود. منظور او این بود که ما به عیسی ایمان داریم. ما زندگی خود را بر سر حقیقت ادعای او شرط می بندیم. به همین دلیل است که زندگی خود را به او می سپاریم. او ما را از چه چیزی نجات می دهد؟ او فقط ما را از مجازات گناه نجات نمی دهد. او ما را از گناه نجات می دهد. او به ما زندگی جدیدی می بخشد. حال این بدان معنا نیست که ما پس از آن کاملاً بی نقص عمل می کنیم. اگر این کار را می کردیم، پولس مجبور نبود برای آنها توضیح دهد که چرا آنها نسبت به گناه مرده بودند و بنابراین باید بر این اساس زندگی کنند. اما این بدان معناست که ما قادر به غلبه بر گناه هستیم. نه اینکه همیشه این کار را می کنیم، بلکه اون گناه دیگر بر ما تسلط نداره. ما در مسیح به انسانهای جدیدی تبدیل شده ایم. و هرچه بیشتر از خدا یاد می گیریم و بیشتر به آنچه او در زندگی ما انجام داده ایمان می آوریم، بیشتر و بیشتر می توانیم به تصویر مسیح تبدیل شویم. یا به عبارت دیگر، گاهی اوقات افرادی بودند که قبل از رسیدن به هدف گاری را به زمین زده اند. در مورد رومیان، پولس کاملا واضح می گوید. شما برای رسیدن به رستگاری تلاش نمی کنید. شما رستگاری را به دست نمی آورید. اعمال نیک نتیجه کاری هستند که خدا در ما انجام می دهد. آنها نتیجه اعتماد به مسیح برای نجات ما از گناه هستند. در این حال اینطور نیست که هیچ اطاعتی با آن همراه نباشد. اینطور هم نیست که هیچ پارسایی با آن همراه نباشد. خدا کسی است که محبت پارسایی را به ما می دهد، اما پارسایی بخشی از این محبت است. این کاری نیست که ما برای به دست آوردن این هدیه انجام می دهیم. این بخشی از خود هدیه است. و بنابراین، اگر واقعا ایمان داشته باشیم، این ایمان در زندگی به شیوهای متفاوت از شیوهایی که وقتی به مسیح ایمان نداشتیم، زندگی می کردیم، تجلی خواهد یافت. او می گوید که این به خاطر نام اوست. من فکر می کنم تفسیر او در واقع این رو به عنوان یک مضمون یا مضمون رومیان می بیند که همه چیز برای جلال خداست. من شرمنده ام که بگویم تا زمانی که تفسیر او را نخونده بودم، حتی آن را ندیده بودم. شاید نگویم که این موضوع اصلی است. شاید در مورد آنچه او گفته اغراق می کنم، اما این یک موضوع اصلی در رومیان است. خدا به عزت و جلال خود علاقمند است. این در واقع منحصر به اهمیت دادن به ما نیست، چون برای ما خوب است. منظورم این است که ما بیش از همه به چه چیزی نیاز داریم. ما به حقیقت در مورد خدا نیاز داریم. و این باعث افتخار خدا می شود، زیرا خدا کامل است. و بنابراین حقیقت درباره او برایش افتخار می آورد. و کسب افتخار برای او، مردم را نیز به سوی او می آورد. اما اطاعت ایمان به خاطر نام او در میان غیریهودیان یا می تواند در میان ملت‌ها باشد. بنابراین احتمالاً در این زمینه در میان غیریهودیان. بنابراین پولس می‌خواست مطمئن شود که انجیل به غیریهودیانی که شما در میان آنها خوانده شده اید رسیده است. بنابراین او به ایده فراخوانده شدن برمی‌گردد. اما همچنین می‌بینیم که اکثریت کلیسای روم در این مقطع از غیریهودیان تشکیل شده است. البته این به اون معنا نیست که هیچ یهودی اونجا نیست، که برخی استدلال کردند که عملاً هیچ یهودی اونجا نیست. اما در سال 54 دوباره مسیحیان یهودی توانستند برگردند. اگر به نام افراد در فصل 16 رومیان نگاه کنید، البته برخی از آنها رهبران کلیساهای خانگی هستند و شاید تعداد نام تناسبی از رهبران یهودی بودند، زیرا تورات را بهتر می‌دانستند. اما ما می‌بینیم که مسیحیان یهودی در روم و یهودیان معتقد به عیسی در روم وجود داشتند. بنابراین همه غیریهودی نبودند، اما به نظر می رسد که اکثریت جماعت غیریهودی بودند. و این مهم است که در ادامه به آن توجه کنیم. به نظر می رسد که آنها برخی از آداب و رسوم یهودی را می دانستند. اما این آداب و رسوم در روم از جمله توسط مخالفان یهودیت در روم به طور گسترده شناخته شده بود. شما این را در نوشته های آنها می یابید. در رومیان فصل اول و آیه 7 پولس از محبوب بودن صحبت می کند. او از محبوب بودن توسط خدا صحبت می کند. خب، این چیزی است که او بارها و بارها به آن باز خواهد گشت. فصل 5 آیه 5، جایی که عشق خدا توسط روح القدس که به ما عطا شده است، در قلبهای ما ریخته می شود. فصل 5 و آیه 8، چگونه خدا عشق خود را به ما نشان داد وقتی مسیح برای ما مرد. 835, 37, 39، در اون اوج در انتهای رومیان فصل 8، هیچ چیز نمیتواند ما را از عشق خدا جدا کند. هیچ چیز نمیتواند ما را از عشق مسیح جدا کند. فصل 9 آیات 13 و 25، جایی که خدا میگوید یعقوب را دوست داشتم، عیسو را دشمن داشتم. ساعت 11:28 آنها به خاطر اجداد محبوب هستند. همچنین عشق به خدا، فصل 8 و آیه 28، جایی که همه چیز برای خیریت کسانی که خدا را دوست دارند با هم کار میکنند. محبت به دیگران، رومیان ساعت 12:09، ساعت 13:08 -10، که در اون قلب شریعت محبت به یکدیگر است. فصل 14 آیه 15، که در آن او با محبت به یکدیگر صرف نظر از آداب و رسوم متفاوت شما سر و کار دارد. محبت قرار است تأکید اصلی در رومیان باشد و همینجا در ابتدا معرفی شده است. پولس می داند که با این حرف به کجا می رود. و او از آنها به عنوان مقدسین یاد می کند. حداقل اغلب اینطور ترجمه می شود. پولس یک رسول خوانده شده است. آنها قدیس نامیده می شوند. حال قدیس بودن به چه معناست؟ البته کلیسای کاتولیک کاربرد خاصی برای آن دارد. این به افرادی اشاره دارد که به طور خاص مقدس بودند و غیره. اما این معنایی که مد نظر است، این نیست. اینجا به همه مؤمنان اشاره دارد. و کلمه سینت قدیس دقیقا همون چیزی است که اغلب ترجمه می شود. منظور از سینت سنت که در ترجمه به سینت سنت اشاره دارد، هایجوز هاگیوس اصطلاحی است که به معنای تقدیس شده یا جدا شده یا مقدس است. بنابراین اینها مقدسین هستند. اینها کسانی هستند که به خدا تقدیس شدند. و اگر اول قرنتیان را مقایسه کنید، میتونید ببینید که گاهی اوقات حتی افرادی که به شیوهایی تقدیس شده برای خدا زندگی نمی کنند، به این معنی نیست که خدا آنها را به خودش تقدیس نکرده است. فقط به این معنی است که آنها باید همون چیزی باشند که هستند. آنها باید بر این اساس زندگی کنند، زیرا او در ابتدا با قرنتیان صحبت میکنه و آنها را مقدسین تقدیس شده در مسیح عیسی مینامد. ما به خدا تقدیس شده ایم. و تقدیس شدن به خدا به چه معناست؟ به این معنی است که ما برای او جدا شده ایم. ما به این دنیا تعلق نداریم. ما با این دنیا مطابقت نداریم، اما با تجدید ذهن شما دگرگون می شویم. اگر خودمان را کسانی بدانیم که برای خدا جدا شدند، می دانید، اگر چیزی در معبد داشتید که برای استفاده مقدس جدا شده بود، قرار نبود برای چیز دیگری استفاده شود. ما باید کاملا وقف خدا باشیم. هر آنچه که هستیم و هر آنچه که داریم باید وقف خدمت به خدا باشد. این همون معنای قدیس یا تقدیس شده بودن است. حالا دوباره اول قرنتیان به ما نشان می‌دهد که در عمل مردم همیشه اینطور زندگی نمی‌کنند، اما در حالت ایدئال ما اینطور هستیم. و متون دیگر، دوم قرنتیان 6 و آیه اول از باب 7، اول پترس و غیره. خدا می‌گوید مقدس باشید، همانطور که من مقدس هستم. خب، مقدس بودن همانطور که خدا مقدس است، به این معنی است که ما کاملا برای هدف خدا جدا شده ایم. این بدون معنا نیست که نمیتونیم شوخی کنیم و با یکدیگر دوستانه باشیم و از غذایمان و چیزهایی از این قبیل لذت ببریم. کتاب مقدس میگوید که غذا نیز تقدیس شده است. اما نکته این است که در نهایت هدف زندگی ما فقط این نیست که ما دیگر خود مختار نباشیم. ما فقط به این فکر نمی کنیم که خب چه چیزی در این زندگی کوچکی که دارم برای من خوب خواهد بود، بلکه به این فکر می کنیم که چه چیزی برای جلال خدایی که من به او تعلق دارم جاودانه خواهد بود. این به ما یک هدف جاودانه می دهد. خب او به آنها سلام می کند، فیض و آرامش از جانب خدا پدر و خداوند عیسی. خب بخش های مختلف نامه ها را که به خاطر دارید، این از نویسنده است. سپس نام هزار را ذکر می کند و سپس سلام و احوال پرسی می کند. همونطور که قبلا گفتیم، شیرین به خاریز تغییر یافته و پول سول را که یک سلام و احوال پرسی معمول یهودی است، اضافه کرده است. و این به عنوان یک برکت عمل می کند. باشد که فیض و آرامش نصیبتان شود. اما چنین برکتی همیشه به یک الوهیت نیاز داشت یا وقتی سول بود، که معمولا یک سلام یهودی بود، به الوهیت خدا اشاره می کرد. و پولس قرار است اینجا این کار را انجام دهد. فیض و آرامش از جانب خدای پدر و از جانب خداوند عیسی مسیح بر شما باد. زمنان خدا و خداوند در ترجمه یونانی عهد عتیق هر دو عناوین الهی هستند. خداوند همیشه نیست، اما اغلب چنین است. و می توانیم از اول قرنتیان 8 آیات 5 و 6 ببینیم که برای پولس این امر به ویژه به این شکل عمل می کند. یک خدا، یک پروردگار شما، تبدیل به خدا، پدر و عیسی می شود. با توجه به شما، او همیشه خداوند، خدای ما، خداوند، واحد را می نوشت. بنابراین پولس در ابتدای بسیاری از نامه هایش، عیسی را به عنوان الوهیت معرفی می کند. و بسیاری دیگر نیز همین کار را در اول پترس و مکاشفه 1 و غیره انجام دادند. اکنون به رومیان 1 آیات 8 تا 15 می پردازیم. پولس مورد لطف قرار گرفته است. او فیض رسالت را دریافت کرده است. او برای همه غیریهودیان مورد لطف قرار گرفته است. اما همین دعوت باعث شده است که او نتواند به روم سفر کند، زیرا مأموریتش او را در جای دیگری مشغول نگه داشته است. می دانید، در حال حاضر ایماندارانی در روم وجود دارند. بنابراین او سعی می کند به جایی برد که انجیل موعظه نشده است. او این موضوع را به طور کامل در فصل 15 توضیح می دهد. احتمالاً او به دستور کلودیوس، زمانی که از فیلیپی به تسالونیکی از طریق ایگوناتیا می رفت، مدتی بازداشت شده است. خب، او می توانست به دنبال کردن آن به سواحل غربی بالکان ادامه دهد، از دریای آدریاتیک عبور کند و به روم برود. احتمالاً او این کار را هم نکرد، زیرا چند نفر از آزاردهندگانش او را تعقیب می کردند. بنابراین او به جنوب به بیریه رفت و سپس سرانجام مقدونیه را ترک کرد و به اخایی رفت. اما دلیل اصلی که او هنوز به روم نیامده است، به ویژه به دلیل مقاصدی است که از نظر معنوی نیازمندتر هستند که ممکن است چیزی را در مورد بخشهایی از جهان که هنوز انجیل را دریافت نکردند به ما نشان دهد. مکانهایی وجود دارد که قطعاً باید افرادی را به آنجا بفرستیم، جایی که برداشت محصول به دلیل کمبود نیروی کار به زمین می‌افتد و می‌پوسد. اما جاهایی هم هست که مردم فرصت شنیدن انجیل رو ندارند و ممکن است این فرصت رو نداشته باشند، مگر اینکه خب گاهی اوقات راه‌های دیگری برای رساندن انجیل وجود دارد، مثلا از طریق امواج رادیویی یا هر چیز دیگری، و ما به خدا اعتماد داریم که از آن استفاده خواهد کرد. ما دعا می‌کنیم که خدا از طریق رویاها و خوابها و هر چیز دیگری با مردم صحبت کند. اما جاهایی هم هست که بدون افرادی که حاضرند به آنجا بروند و هرگز زنده برنگردند، نمیتوان به آنها رسید. و این همون شخصی است که پولس بود. و به عنوان افرادی که به مسیح تقدیس شدند، برخی از ما نیز باید چنین شخصی باشیم. همه ما رسالت یکسانی نداریم. یحیی تعمید دهنده و عیسی رسالت یکسانی نداشتند. متی 11، لوقا 7. اما مکانهایی وجود دارند که باید به آنها پرداخته شود، مکانهایی که هرگز به آنها پرداخته نشده است. میلیاردها نفر وجود دارند که هرگز انجیل را به شیوهایی که برایشان در چارچوب فرهنگیشان قابل فهم باشد، نشنیدند. و البته، وقتی به برخی از مردم آنجا می رسیم و آنها در ایمان رشد می کنند، می توانند فرهنگ خود را بهتر از آنچه ما در ابتدا می توانستیم به آن برسیم، به آن برسانند. اما باید به افراد زیادی دسترسی پیدا کرد. بنابراین پولس در امپراتوری روم از مزیتی برخوردار بود، زیرا یونانی صحبت می کرد. و در امپراتوری روم شرقی این به او مزایای زیادی میداد، زیرا یونانی در بیشتر جاهایی که او میرفت نوعی زبان میانجی بود. پولس همچنین روز شکرگزاری را پیشنهاد میکند. ما این را در بسیاری از نامه های او داریم. این در همه نامه های باستانی نیست، اما در تعدادی از نامه های باستانی به نظر میرسد. و پولس آنها را در بیشتر نامه هایش دارد. این نکته تا حدودی قابل توجه است که او این کار را نمی کند. مثلا در غلاطیان، جایی که به نظر می رسد از رفتار مسیحیان غلاطیه بسیار آشفته و کمی آشفته است، تا جایی که چند بار در فصل اول کسانی را که آنها را گمراه می کنند، نفرین می کند. اما در هر صورت، معمولا او در نامه هایش یک روز شکرگزاری دارد. در فصل اول آیه 9، او خدا را به عنوان شاهد خود فرا می خواند. خب، گواه گرفتن از یک خدا امری رایج بود. اساساً نوعی سوگند بود. اگر خدایی رو گواه بگیرید، منظورتون این است که این خدایی که همه این چیزها رو میبیند، میدونه که من راست میگم یا نه. بنابراین، من این خدا رو گواه میگیرم که من راست میگم، به این معنی که اگر راست نگویم، نام این خدا رو بیابرو میکنم. و این خدا مرا مجازات خواهد کرد، شاید مرا بکشد، چیزی شبیه به این. بنابراین اکثر مردم از سوگند دروغ می ترسیدند، اما برخی از مردم در واقع به اندازه کافی بیدین بودند که این کار را انجام دهند. در واقع رتوریکا آگهی الکساندروم که یک کتابچه راهنمای بلاغی باستانی از دوران پیش از مسیحیت است، توضیحی در مورد روش‌های مختلف سوگند دروغ ارائه می دهد. اما به هر حال احضار یک خدا به عنوان شاهد یک رسم رایج بود. پولس این کار را می کند. و شما فکر میکنید، خب، مگر عیسی نگفت که این کار را نکنید. شما همین را در یعقوب ساعت 5:12 دارید. عیسی میگفت، به این یا به این یا به این قسم نخورید، با این فکر که از قسم خوردن به نام خدا دور میشوید. بگذارید بله شما بله باشد، بگذارید نه شما نباشد. به عبارت دیگر، شما باید آنقدر درست کار باشید که حتی نیازی به سوگند خوردن نداشته باشید. اما ممکن است منظور او این نبوده باشد که به معنای واقعی کلمه بگوید شما هرگز نمیتوانید سوگند یاد کنید. ممکن است این را به شیوه اغراق‌آمیز بیان کرده باشد. البته این هم مثل هر چیز دیگری جای بحث دارد. اما این توضیح من برای این است که چرا پولس اغلب این کار را انجام می‌دهد، هرچند فکر نمی‌کنم شکی باشد که عیسی واقعا این را تعلیم داده است. این موضوع در یعقوب و غیره نیز تایید شده است. اما به نظر می رسد پولس حتی همون عبارت را در دوم قرنتیان فصل اول به کار می برد. او از اشتیاق، از آرزوی بودن با آنها صحبت می کند. و این عبارتی آشنا در نامه های محبت آمیز دوستانه بود. در واقع گاهی اوقات نویسندگان این نامه ها را داریم و در آیه 11 بیشتر به این ایده خواهیم پرداخت. اما گاهی اوقات نویسندگان نامه های دوستانه به دوستانشون میگویند: میدونید من واقعا ناراحتم چون شما بیشتر برایم ننوشتید، یا من ناراحتم چون وقتی در اون منطقه بودید به دیدنم نیامدید یا اصلا به من سر نزدید. و معمولا نه در مورد دوم قرنتیان فصل اول که خیلی قاطع تر بیان شده است، بلکه معمولا فقط یک روش محبت آمیز برای گفتن این بود که میدانید دلم برای شنیدن صدایتان تنگ شده بود. کاش می توانستم از شما بشنوم. نه اینکه بخوام به اون شخص احساس گناه بدم، کاری کنم که از ننوشتن احساس گناه کند، بلکه فقط میخواستم بگم میدانی دوست دارم از تو بشنوم. انجام این کار از نظر فرهنگی یک عرف پذیرفته شده بود. و پاول مثل این است که میدانی من آرزو داشتم با تو باشم. میخواستم با تو باشم. فقط الان رسالت من جای دیگری برایم محفوظ است. و او دعا میکند، آیات 10 و 11، او دعا میکند که بتواند به دیدار آنها برد، زیرا واقعا میخواهد به آنها فیض برساند. میدانید خدا به او فیض رسالت داده است. او میخواهد به خواست خدا به آنها فیض یا هدیه‌ای از فیض کاریزمایی عطا کند. این یک هشدار رایج بود. اول قرنتیان ساعت 4:19 و ساعت 16:07. همچنین در اعمال رسولان فصل 18 هم آن را دارید. خب، اگر خدا بخواهد. یونانیان و یهودیان اغلب این را می گفتند. البته یعقوب به ما می گفت که ما قرار است این را بگیم، زیرا نمی دانیم آینده چه چیزی را در بر دارد. وقتی او می گه به خواست خدا، ممکن است تا حدی به این دلیل باشد که می دانه خطراتی در اورشلیم در انتظار اوست. او مطمئن نیست که این مجموعه چگونه مورد استقبال قرار خواهد گرفت. و همچنین او تشخیص می دهد که بسیاری از کسانی که در یهودیه از انجیل اطاعت نمی کنند، ممکن است برای او مشکل ایجاد کنند. رومیان ساعت 15:31 و 32. او همچنین در آیات 11 و 12 می خواهد به آنها هدیه‌ای بدهد. او می خواهد نوعی محبت معنوی به آنها عطا کند. او بنیانگذار نیست، بنابراین به طور نامحسوس در مورد خواهر و برادرها می نویسد. او مثل کلیسای قرنتس که می گوید فرض نمی کند که من پدر شما هستم. او می گوید برادران و خواهران، می دانید می خواهم چیزی را با شما در میان بگذارم، چیزی که دارم. می خواهم اون را به شما بدهم تا بتوانیم متقابلا تشویق شویم. آیه 12. بنابراین او می نویسد، او یک رسول است، اما او برای یارانش که خوانده شدند، یارانش که جدا شدند می نویسد و او معتقد است که آنها متقابلا تشویق خواهند شد. آنها او را برکت خواهند داد. او آنها را برکت خواهد داد. برخی از تشویق‌هایی که او ممکن است نیاز داشته باشد، همانطور که امیدوار است، ممکن است در راه اسپانیا به او ارسال شود. اما برخی از آنها به طور ویژه برای تشویق شدن استعداد دارند. همین کلمه پاراکالیو در آیه ساعت 12:08 به عنوان یک عطیه روحانی آمده است و خود پولس نیز در جای دیگری از این نامه همین کار را انجام می‌دهد. از شما التماس می‌کنم. شما را تشویق می‌کنم. همون کلمات رومیان ساعت 12:01، رومیان ساعت 15:30، رومیان ساعت 16:17. اما چیزی که او به طور خاص می‌خواد آنها را تشویق کند ایمانشان است، رومیان ساعت 1:16:17. و می‌دانید این کاری است که او در این نامه به آن خواهد پرداخت. منظورم این است که این بخش اصلی، نکته اصلی این نامه خواهد بود. خب چرا او می‌خواهد آنها را تشویق کند؟ دوباره آیات 11 و 12. او مأموریتی برای غیریهودیان دارد، آیه 5 و آیات 13 تا 15. و بنابراین این مأموریت برای غیریهودیان شامل آنها نیز می‌شود، همانطور که او گفت و او یک وظیفه الهی دارد. نه تنها او دوست دارد، بلکه وظیفه‌ای هم برای انجام آن دارد، آیه 14. او دوباره در اول قرنتیان 9 آیات 16 و 17 نیز از این موضوع صحبت می کند. من در برابر خدا وظیفه‌ای دارم و اگر نخواهم اون را انجام دهم، خب، پس باید آن را انجام دهم. بنابراین من هم می توانم بخواهم این کار را انجام دهم و انجامش دهم. اما او یک وظیفه الهی دارد، آیه 14، و وظیفه الهی این است که به تمام طیف غیریهودیان برسد، همانطور که در آیه 13 می گوید. او از زبان بدهی یا تعهد استفاده می کند. او در فصل 13 به این موضوع برمی گردد به هیچ کس بدهکار نباشید جز اینکه یکدیگر را دوست داشته باشید. زبان بدهی در دوران باستان بسیار مهم بود، به خصوص اینکه قرار نبود یهودیان بهره و وام بگیرند، اما آنها حتی به دلیل سال هفتم و سال یوبیل همیشه نمیتونستند وامهای خود را پس بگیرند. آنها باید تمام بدهی ها را میبخشیدند. این راهی بود برای جلوگیری از تبدیل شدن مردم به برده های بدهی و افتادن در چرخه دائمی فقر. اما همچنین به این معنی بود که گاهی اوقات مردم پول خود را پس نمیگرفتند و همه نمیتونستند از پس آن برآیند. بنابراین مردم وقتی حدود سال ششم یا نزدیک به سال یوبیل بود، دیگر قرض نمیدادند. در نتیجه، معلمان یهودی راهی برای دور زدن آن به نام امکان پیدا کردند که در آن می توانستید پول را به معبد قرض دهید، معبد پول را به مردم قرض می داد، مردم باید به معبد باز پرداخت می کردند و مردم پول خود را پس می گرفتند. این راهی بود برای اطمینان از اینکه افراد فقیر حداقل بتونند محصولات خود را بکارند و غیره. بدهی به یک مسئله مهم تبدیل شد. و ما این را در دنیای روم می‌بینیم که مردم می‌توانستند بهره دریافت کنند. یک مورد گزارش شده است. این یک مثال گزاف و افراطی است، اما من دوست دارم مثال‌های افراطی بزنم چون آنها به یاد ماندنی‌تر هستند. آنها نکته را به صورت تصویری بیان می‌کنند، اما یک نفر بود که به کل یک شهر با بهره 50% پول قرض داد. بنابراین می‌توانید بگویید که او پول زیادی را پس می‌داد، مگر اینکه آنها در پرداخت وام خود کوتاهی می‌کردند. اما آیات 13 و 14 در مورد غیریهودیان. غیریهودیان شامل یونانیان و بربرها می‌شدند. بربرها اصطلاحی برای غیریونانی‌ها بودند. بنابراین یونانیان یهودیان را نیز بربر می‌دانستند، هرچند که برای رومی‌ها استثناء قائل می‌شدند، به خصوص به این دلیل که رومی‌ها آنها را فتح کرده بودند. آنها را بربر نمی‌دانستند. کسانی که یونانیان آنها را خردمند می‌دانستند، یونانی و بربری بودند که آنها معمولاً یا حداقل به طور سنتی آنها را احمق می‌دانستند. آنها به زبان یونانی صحبت نمی‌کردند. زبان آنها برای یونانیان مانند بربر به نظر می‌رسید و به همین دلیل آنها را بربر می‌نامیدند. زبان یونانی فرهنگ غالب مدیترانه شرقی بود. این فرهنگ تا حدودی به فرهنگ یونانی‌آسیایی تبدیل شده بود. پس از آن که یونانیان امپراتوری پارس را فتح کردند، جنبش فرهنگی در هر دو جهت پیش رفت. اما مقدونیان خود را یونانی می‌دانستند و فرهنگ غالب در مدیترانه شرقی، به ویژه در شهرها، خود را هلنیستی یا یونانی می‌دانست. بنابراین پولس می‌خواهد به همه غیریهودیان برسد. او می‌خواهد به یهودیان برسد. انجیل برای یهودیان و غیریهودیان است، اما او مأموریت خاصی برای غیریهودیان دارد. و این غیریهودیان شامل یونانیان و غیریونانی ها می شود. جمله تز در رومیان 1، باز هم همه اسناد این را نداشتند. اما من با کسانی که فکر می کنند رومیان 1 دارد، یک گزاره، یک تز، یا برخی می گویند این چیزی است که یونانیان فرضیه می نامند، فرضیه که به یک موقعیت خاص محلی می پردازد. اما این ممکن است کلیتر باشد. بنابراین ممکن است چیزی باشد که یونانیان تز می‌نامند. جملات مربوط به تز رایج بودند. در آیات ساعت 1:16 و ساعت 1:17 تعدادی از مضامینی که در رومیان رایج است را می‌بینید. عدالت خدا. این یک موضوع است، به خصوص تا فصل 10، یک موضوع اصلی. ایمان. خب این یک موضوع اصلی در رومیان است، به خصوص در فصل‌های 1، 3، 4، 10 و 14. مسئله یهودیان غیریهودی به ویژه در فصل‌های 9 تا 11 و سپس دوباره در فصل 15. و همانطور که دیدیم این موضوع در سراسر کتاب رومیان نیز وجود دارد. برخی به طور کلی‌تر می‌گویند که موضوع اینجا انجیل است، زیرا او از مژده برای یهودیان و غیریهودیان در مورد عدالت و ایمان صحبت می‌کند. مزامین زبان عهد عتیق را منعکس می کنند. برای مثال، مزمور 98 آیات 2 و 3، اشعیا 50 و 1 آیات 4 تا 5 و 50 و 2، 10 و غیره. مطابق با آنچه در رومیان ساعت 1:02 دیدیم، پولس این انجیل را که از طریق کتب مقدس انبیا برای آن برگزیده شده است، به مردم معرفی می کند. بنابراین او از زبان عهد عتیق و مزامین عهد عتیق برای توضیح اینکه خدا چگونه است استفاده می‌کند و به همین دلیل است که این مژده به این شکل آمده است. ریچارد هیز کارهای زیادی در مورد بینامتنیت با عهد عتیق انجام داده است و تعدادی دیگر از محققان نیز این کار را انجام دادند و مضامین عهد عتیق را در اینجا بررسی کردند. اگرچه من این را کمی متفاوت از ریچارد تفسیر خواهم کرد، اما با احترام فراوان برای کار او در زمینه بینامتنیت. انجیل آیه 16، این موضوع ایمان است. موضوع انجیل پسر خداست. ما قبلا این را در آیه نه دیدیم. می توانید آیات 1-4 به ویژه ساعت 1:03 را مقایسه کنید، جایی که از انجیل صحبت می کند، مژده درباره عیسی که مطابق جسم از نسل داوود و مطابق روح قدوسیت با قدرت متولد شد. رستاخیز او به عنوان پسر خدا اعلام شد. موضوع انجیل، ما همچنین در 15، 19 و 20 و در 16 و 25 می بینیم، موضوع انجیل عیسی مسیح است. خب، انجیل چیست؟ بشارت چیست؟ اعلام بشارت انجیلیون به چه معناست؟ یعنی گفتن به مردم درباره عیسی و به ویژه اوج خدمت عیسی در مرگ و رستاخیز او. این قلب انجیل است. می توانید آن را فراتر از آن، یعنی کل انجیل پادشاهی، گسترش دهید. شما می توانید هر 4 انجیل را برایشون بخوانید و به آنها انجیل می دهید، اما حداقل مرگ و رستاخیز عیسی را. این اوج کار خدا در طول تاریخ نجات است. حال در آیه 16، او همچنین میگوید من از این انجیل شرمسار نیستم. شاید بتوان گفت منظور از بیشرم چیزی است که ما اون رو لیتوتس مینامیم، جایی که عمدن سعی در کمگویی داری تا منظورتون رو برسونید. بنابراین او از انجیل شرمنده نیست، به این معنی که به انجیل افتخار میکند یا به پیام اون میبالد. و ما این را در جای دیگری داریم، جایی که پولس میگوید میدانید اگر قرار است به خود ببالم فقط به صلیب مسیح میبالم. این فرهنگی بود که بر آبرو و شرم تاکید داشت. در واقع در همه فرهنگ‌ها ما تا حدودی این کار را انجام می‌دهیم، اما این فرهنگی بود که به شدت بر آبرو و شرم تاکید داشت، به خصوص فرهنگ مردانه، شهری و باستانی مدیترانه‌ای. پیام پولس شامل حماقت و ضعف در فرهنگی بود که به جایگاه اجتماعی اهمیت می‌داد. همانطور که در اول قرنتیان ساعت 1:18 -23 پیام صلیب بر آن تاکید شده است. آه بله، من زندگیام را وقف پیروی از یک جنایتکار اعدام شده کردم که روم او را محکوم و به صلیب کشید که نفرت‌انگیزترین و تحقیرآمیزترین مرگ برای پست‌ترین افراد است. بله، من پیرو او هستم و شرمنده نیستم. خصومت دنیا می‌تواند وسوسه‌ای برای شرمساری ایجاد کند. دوم تیموتائوس ساعت 1:08 از 12-16 در مورد این موضوع صحبت می کند. شرمساری از زنجیر، شرمساری از زندانی بودن در روم. اول پترس ساعت 4:16 می دانید هیچ یک از شما نباید به عنوان یک بدکار رنج بکشد. اما اگر به عنوان یک مسیحی رنج می کشید، شرمنده نباشید. اگر به خاطر مسیح رنج می کشی، شرمنده نباش. وسوسه شرمساری وجود داشت. در واقع مواقعی بود که من به عنوان یک مسیحی جوان به خاطر به اشتراک گذاشتن انجیل کتک می‌خوردم، به خاطر مکانهایی که انجیل را به اشتراک می‌گذاشتم، گاهی اوقات در خیابان و بسیاری از مردم به مسیح می‌آمدند و برخی از مردم پیام را دوست نداشتند. می‌دونی من فقط داشتم بهشون پیشنهاد می‌دادم. به کسی تحمیلش نمی‌کردم، اما اونا از پیام خوششون نیومد، شاید چیزهایی که در موردش شنیده بودند. معمولاً کسایی که منو کتک می‌زدن یا مواد مخدر مصرف کرده بودن یا ماست بودن. اما به هر حال بعد از اون مواقعی بود که احساس شرمندگی می‌کردم، اما نباید این کار را می‌کردم. کتاب مقدس می‌گوید که قرار است وقتی به خاطر نام مسیح رنج می‌کشیم شاد باشیم. منظورم این است که یکی از مواقعی بود که احتمالاً باید دهانم را بسته نگه می‌داشتم. من کاری را که قرار بود انجام بدهم انجام نمی‌دادم. شاید دوبار. اما به هر حال چون یکی از دفعات چکی را از روح القدس پر کردم. لازم نیست برای این شخص شهادت بدهی. با این شخص صحبت نکن. من فقط فکر کردم که باید مسیح را با همه به اشتراک بگذارم. او مرا کتک زد و گفت اگر دوباره مرا ببیند مرا خواهد کشت. اما به هر حال ما نباید از مژده مسیح شرمنده باشیم. و پولس بعداً میگوید که بندگان خدا در زمان داوری نهایی از نظر آخرت شناسی شرمنده نخواهند شد. رومیان ساعت 5:05 درباره امیدی که ما در مسیح داریم و روح القدس به ما میدهد صحبت میکند. امید ما را شرمنده نمی کند و زبان مزامیر را در آنجا تداعی می کند. در باب ساعت 9:33 و ساعت 10:11 او زبان اشعیا 28:16 را تداعی می کند که در آنجا نیز اگر به مسیح ایمان داشته باشیم شرمنده نخواهیم شد. او میگه دلیل این که شرمنده نیست این است که این مژده قدرت خداست برای نجات. این همان چیزی است که نجات را ممکن می سازد. او در جای دیگری از زبان قدرت استفاده می کند. قدرت آفرینش، فصل ساعت 1:20، قدرت، نحوه عمل خدا در تاریخ، فصل ساعت 9:17 -22، قدرت ناشی از معجزات در فصل ساعت 15:19 و به خصوص در فصل ساعت 1:04، قدرت زنده کردن مردگان. او در افسسیان ساعت 1:19-20 به تفصیل به این موضوع می پردازد. باز هم من معتقدم که پولس افسسیان را نوشت. اما به دلیل همه اینها، این قدرت، قدرت تبدیل شدن با فراهم کردن یک زندگی جدید نیز هست که در رومیان ساعت 15:13 به آن اشاره شده است، تبدیل شدن توسط قدرت روح القدس. اول قرنتیان ساعت 1:18، صلیب قدرت خداست برای نجات. قدرت روح برای متقاعد کردن مردم به نجات که اون هم از روح القدس ناشی می شود. اول قرنتیان ساعت 24:5. اول تسالونیکیان ساعت 1:05. بنابراین قدرت خداست برای تحقق نجات. این قدرتی است برای زنده کردن مردگان، قدرتی است برای زنده کردن بدنهای فانی ما در آینده. همچنین قدرتی است برای دگرگون کردن ما از طریق انجیل و نجات ما در زمان حال و همچنین در آینده. خب، او میگوید این اول برای یهودی است و سپس برای یونانی. او قبلا در آیه 5 و آیات 13-15 گفته است که پیام او برای همه مردم است. و اکنون او این نکته را تکرار میکند، نکته‌ای که قرار است چندین بار دیگر در رومیان ظاهر شود. او میگوید این برای همه مردم است. اما ریشه در وعده‌هایی داده شده به اسرائیل، فصل 1:2 دارد. و این تنش بین یهودی و غیریهودی به تفصیل حل می شود، همانطور که پولس در رومیان از 9-11 به تفصیل در مورد اون توضیح می دهد. این از الگوی ایسی پیروی می کند، برای مثال، در مرقس ساعت 7:27، جایی که ایسی به زن فنیقیه اهل سیروفنیقیه از طبقه حاکم یونانی شهر سیروفنیقیه می گوید، من اول برای بنی اسرائیل آمدم. بگذارید اول آنها سیر شوند، اما سپس به دلیل ایمان زن درخواست او را اجابت می کند. در مورد پولس نیز در کتاب اعمال رسولان، فصل 13:5، از کنیسه ها شروع می شود. در فصل 28:17، او به روم می رسد. چه می کند؟ او رهبران یهودی روم را فرا می خواند تا با آنها صحبت کنند. بنابراین او می خواهد به رهبران یهودی در روم نیز دسترسی پیدا کند. اعمال رسولان 28 بعد از این نامه است، اما او می‌خواهد به قوم یهود دسترسی پیدا کند. او قرار است با قوم یهود شروع کند، ابتدا به یهودیان و سپس به یونانیان، اما می‌خواهد به غیریهودیان نیز برسد. این دعوت اصلی اوست. و برخی افراد تصویر لوقا در کتاب اعمال رسولان را زیر سوال بردند، مانند اعمال رسولان 13:5 که میگوید پولس ابتدا به کنیسه ها و سپس به سراغ غیریهودیان می رود. جای تأسف است که آنها این را زیر سوال می برند، زیرا در دوم قرنتیان 11 پولس از 5 بار کتک خوردن در کنیسه ها و 39 ضرب شلاق خوردن صحبت می کند. آن کتک زدن در کنیسه بود. تثنیه میگوید که نباید از 40 نفر تجاوز کنید. بنابراین این حصاری دور قانون بود. آنها حد اکثر 39 بار آن را انجام دادند. و بنابراین او چندین بار در کنیسه ها این را دریافت کرده بود. اگر او به کنیسه ها نمی رفت، در کنیسه ها کتک نمی خورد. او همیشه می توانست ارتباطش را با آنها انکار کند. گذشته از همه اینها، او یک شهروند رومی بود. مجبور نبود تسلیم این موضوع شود، اما در اون صورت صدایش را در کنیسه ها از دست می داد. بنابراین چندین بار که پولس در کنیسه ها کتک خورد، در واقع اول به یهودیان و سپس به یونانیان مراجعه می کرد. از نظر استراتژی این هم منطقی بود و هم از نظر تاریخ نجات، زیرا در اونجا افرادی بودند که از قبل کتاب مقدس را می دانستند، هم یهودیان و هم خدات رسانی که مرتبا می آمدند. آنها از قبل کتاب مقدس را می دانستند. آنها از قبل دستبندی برای مسیح داشتند یا حداقل بسیاری از آنها داشتند. بنابراین پولس از اینجا شروع می کند، اما مأموریت او برای همه است. چرا او اینجا اول می گوید یهودی و سپس یونانی؟ چرا او به جای غیریهودیان می گوید یونانی؟ شاید او تصمیم گرفته است که اکنون بربرها را کنار بذارد و فقط به یونانیان خدمت کند، فکر می کند. چند توضیح احتمالی در اینجا وجود دارد. اول از همه غیریهودیان، او قبلاً در آیه 14 از آنها به عنوان یونانی و بربر نام برده است. اما بیشتر مسیحیان در روم غیریهودی بودند و بیشتر آن مسیحیان در روم یونانی زبان بودند. آنها مهاجر بودند و بیشتر جامعه یهودیان در روم، اگرچه برخی از آنها لاتین زبان بودند، اما بیشتر آنها یونانی زبان نیز بودند. رومی ها اغلب خود را یونانی می دانستند و نه بربر. یهودیان در روم عمدتاً یونانی زبان بودند. مسیحیان اولیه آنجا نیز عمدتاً یونانی زبان بودند. کتیبه های آنجا، دخمه ها و غیره این را نشان می دهد. فهرست های رهبران این را تا قرن دوم نشان می دهد. رساله اول کلمنت که در اواخر قرن اول از کلیسای روم تا کلیسای قرنتس نوشته شده است، به زبان یونانی نوشته شده است که جای تعجب نیست، زیرا کلیسای قرنتس ممکن است هنوز عمدتاً یونانی زبان باشد، اما به نظر می رسد کلیسای روم نیز عمدتاً یونانی زبان است. اما عامل دیگر این است که وقتی او از یهودی و یونانی صحبت می کند، اغلب منظورش فقط یهودی و غیریهودی به طور کلی است. در رومیان ساعت 29 دقیقه و 10 و ساعت 39 دقیقه 10 12 واژه های یهودی و یونانی را داریم. همچنین بارها در نوشته های پولس و حتی گاهی در اعمال رسولان نیز از این واژه ها استفاده شده است. در برخی موارد دیگر در رومیان ساعت 3:29 دقیقه، ساعت 9:24 دقیقه، اول قرنتیان ساعت 1:23 دقیقه واژه یهودی و غیریهودی را داریم، اما او اغلب از واژه های یهودی و یونانی استفاده می کند. یونانی به عنوان یک کنایه یا یونانی به عنوان چیزی که به معنای غیریهودیان به طور کلی است. یوسفوس اغلب از اصطلاح یونانیان برای همه ساکنان شهری غیر یهودی استفاده می کند. حالا فکر می کنم برخی از ترجمه ها اینجا فقط غیریهودیان را ترجمه کردند که توضیح من را زاید می کند. اما اگر ترجمه هایی دارید که به زبان اصلی نزدیکتر باشد، یونانی در اینجا احتمالاً فقط به معنای غیریهودیان به طور کلی است. و ما می دانیم که پولس به خاطر آنچه که قبلاً صریحاً در مورد یونانیان و غیریونانی ها گفته است، به همه غیریهودیان اهمیت می دهد. چرا این خبر خوش هم برای یونانیان و هم برای یهودیان است؟ خب، او می گوید که از کلمه گار در یونانی استفاده می کند. او این را به آنچه در ادامه می آید ربط می دهد. این چیزی است که نشان می دهد این خبر خوبی برای غیریهودیان نیز هست. اگر واقعا نموداری رسم کنید، می توانید طرحی کلی از رومیان یک ترسیم کنید، اما اگر واقعا سعی کنید آن را نمودار کنید، این جمله طولانی و تمام این حروف ربط را به زبان یونانی خواهید داشت. این به خاطر این درست است، این به خاطر این درست است و غیره. می توانید آن را مانند یک نمودار جریان رسم کنید، اما این خبر خوبی برای یونانیان و همچنین یهودیان است، زیرا او میگوید راه عدالت خدا از طریق ایمان است. بنابراین برای غیریهودیان نیز قابل دسترسی است. همچنین او این موضوع را در فصل 1:17 توضیح خواهد داد. خب، اگر بفهمیم این اصطلاحاتی که او درباره‌شان صحبت می‌کند به چه معناست، خیلی به ما کمک می‌کند. منظور او از عدالت به خصوص عدالت خدا چیست؟ منظور او از ایمان چیست؟ دیکیوزون عدالت. در کاربرد معمول یونانی این اصطلاح به معنای عدالت بود. در ترجمه هفتادگانی باز هم نوعی از متن که رایج‌ترین نسخه متن در زمان پولس بود. در ترجمه هفتادگانی اغلب عدالت به وفاداری خدا یا به عشق عهد او مربوط می شود. ما این را در همه جای مزامیر، مزمور 36، مزمور 40، مزمور 88، مزمور 98، مزمور 103، مزمور 111، 119، 141، 143، 145 می‌بینیم. و من به جای شمارش یونانی در ترجمه هفتادگانی، شمارش انگلیسی را به شما می‌دهم. عدالت خدا باعث می‌شود که او در ترجمه هفتادگانی عمل کند. در مزمور 31، 1:35، 24، این باعث می شود که او عادلانه عمل کند. خب این معنی اصطلاح یونانی دکیوزون را می‌دهد که به این صورت استفاده می‌شود. اما همچنین باعث می‌شود که او به نفع بنده‌اش با رحمت رفتار کند. مزمور ساعت 58 دقیقه، مزمور 71، 2، 15 و 16 و 19 و 24، مزمور 88، 12. و هنگامی که در مزمور 51، 14 بخشیده می شود، مزمور نویس عدالت خدا را ستایش خواهد کرد. بنابراین عدالت خدا، عدالت اوست، اما همچنین وفاداری خدا به عهدش است تا قومش را با خود درست کند. ما در رومیان زبان تکاندهندهی داریم، زبان تکاندهندهی که خدا شریران را توجیه می کند. توجیه به معنای داستانهای غیرقانونی نیست. شما می توانید کسی را ببخشید، اما توجیه کردن کسی به معنای تبریه کردن او، بیگناه اعلام کردن اوست. و در ترجمه سبتواجینت، فعلی که برای توجیه کردن استفاده می شود، این یک افسانه قانونی نیست. این به اون معنا نیست که خدا شما را بیگناه اعلام می کند، بلکه به این معناست که شما واقعا بیگناه نیستید. بلکه تشخیص این است که فرد عادل است. شما این را در متون پزشکی قانونی مانند پیدایش 44، 16، اشعیا 43، نحو 26، حزقیال 44، 24 می‌بینید. شما این الزام را دارید، خروج 23، 7، و ذات نباید گناهکار را تبریه کنند. آنها نباید گناهکاران را تبریه یا عادل اعلام کنند. آنها باید عادل شمرده شوند، یعنی بیگناهان را عادل اعلام کنند، تثنیه 25، 1. ما می‌بینیم که خدا گناهکار را مجازات می‌کند و عادل را در اول پادشاهان ساعت 8:32 دقیقه و دوم تواریخ ساعت 6:23 دقیقه عادل می‌کند. ما می‌بینیم که خدا با حکم دادن به داوری عادلانه عادل شمرده می‌شود. مزمور 51:4 که در رومیان ساعت 3:04 دقیقه نقل شده است. همچنین می‌بینیم که به اجرای داوری و لطف به کسی با رحمت اشاره دارد. ما نمونه‌ای از این را در دانیال داریم. در دانیال ساعت 9:07 داوری علیه اسرائیل وجود دارد، اما دانیال التماس می کند، آنها را طبق عدالت خود ببخش، دانیال ساعت 9:16. در میکاه فصل 7، خدا گناهکاران را مجازات می کند و در این حال در نهایت آنها را عادل می کند، میکاه ساعت 7:09. نمی دانم منظور من همین بوده است یا نه، اما توجیه آخرتشناختی، عادل شمردگی آینده، تبریه آینده، نشان داده شدن حقانیت قبل از داوری خدا. این عبارت به این صورت در اشعیا 45, 25, 50, 8 و 50 و 8, 8 به کار رفته است. اگرچه برخی از اینها وعده‌هایی به اسرائیل هستند که در متن قبلی مجازات می شوند، از جمله از طریق بنده صالحی که گناهان آنها را به دوش می کشد، اشعیا 53:11 که به نظر می رسد در رومیان ساعت 4:25 نیز به اون اشاره شده است. عادل بودن خدا در نحمیای فصل 9 و آیه 8 به این معنی بود که او به وعده خود به ابراهیم که او را وفادار یافت احترام خواهد گذاشت، که اشاره به ایمان ابراهیم به خدا داره و این ایمان برای او به عنوان عادل شمرده می شود. بنابراین من این را به طور مفصل توضیح می دهم، اما درک معنای این عبارت بسیار مهم است، زیرا قرار است زمینه را برای آنچه در مورد عدالت و عادل شمردگی در سراسر کتاب می‌بینیم فراهم کند. عدالت خدا قوم خود را با او در یک مسیر قرار می‌دهد. این با اتکا به عدالت محض انسانی ناسازگار است. شما این را در رومیان ساعت 9:30 تا ساعت 10:06 و در فیلیپیان ساعت 3:09 می‌بینید. این هدفی نیست که با تلاش انسانی به اون دست یابیم، بلکه یک فرضیه رابطه است که باید زندگی جدید وفاداری به مسیح را دیکته کند. فیلیپیان ساعت 3:09-11. اغلب در کتاب رومیان از فعل همریشه دک ای او برای اینکه خدا مؤمنان را با خودش درست می کند استفاده می شود. و شاید به همین دلیل است که پولس در اینجا از اسم همریشه دک ایسون استفاده می کند. خدایی که قوم خود را با خود درست می کند. او عادل است، اما در فصل سوم خواهیم دید که چگونه او میتونه هم عادل باشه و هم کسانی رو که در مسیح عیسی هستند عادل بشمارد. او ما را با خودش درست میکند و بنابراین میتوند فقط برای گفتن حق به جانب ما باشد. اما این فقط جنبه پزشکی قانونی ندارد. این تنها یکی از عناصر معنای عادی این اصطلاح است. پس از پرداختن به تبریه ما به معنای پزشکی قانونی، نامه به رفتار میپردازد. رومیان فصل ششم، برخی در فصل هشتم، رومیان ساعت 12:01 تا ساعت 15:07. وقتی خدا انجام کاری رو اعلام می کند، انتظار می رود که این اتفاق بیفتد، نه اینکه صرفاً یک داستان حقوقی تولید شود. وقتی خدا می گوید، بگذارید نور باشد، نور است. پیدایش 1:02 ساعت 4:06، پولس این را در مورد تجربه ما از خدا نیز به کار می برد. عدالت یک افسانه قانونی نیست. عدالت یک هدیه دگرگون کننده است. این یک محبت الهی است نه یک دستاورد انسانی. پولس در این مورد کاملا واضح است. رومیان ساعت 5:07:21. اما محبت خدا ما را قادر می سازد تا به شیوهای جدید زندگی کنیم. به همین دلیل است که او از اطاعت صحبت می کند. آیات 1:05، ساعت 20:08، ساعت 5:19 و ساعت 15:18 را به یاد داشته باشید. این زندگی درست است. رومیان فصل 6:16-18، 2:4-13-14. به زبان الهیاتی می توان این را این گونه بیان کرد که عادل شمردگی از خلقت تازه جدایی ناپذیر است. وقتی واقعا عادل اعلام می شویم، خدا ما را عادل کرده است. ممکن است همه اینها را فوراً تجربه نکنیم. حداقل در مورد خودم باید اعتراف کنم که همه چیز را فوراً تجربه نکردم. اما چیزی که می توانیم بگیم این است که ما متحول شده ایم. ما از آن لحظه به بعد شروع به متحول شدن می کنیم. او می گوید این از ایمان به ایمان است. احتمالاً منظور او در اینجا مورد بحث بوده است. اما احتمالاً منظور او از ابتدا تا انتها ایمان است. برخی استدلال کردند که از حقوق ساعت 20:04 که نقل شده است، صحبت می کند که در مورد وفاداری خدا و ایمان ما یکی از هر دو صحبت می کند. اما نمی دانم اگر قبلاً به این فکر نکرده باشید، چطور می توانید این را بفهمید؟ بنابراین فکر می کنم از ایمان تا ایمان طبق یک اصطلاح یونانی فقط می توان گفت که ایمان از ابتدا تا انتها را شامل می شود. این موضوع بحث زیادی را در مورد معنای ایمان در رومیان ایجاد می کند. آیا به معنای وفاداری خداست یا ایمان یا وفاداری ما؟ اما فعل پستو تقریبا همیشه در رومیان خدا یا مسیح را به عنوان مفعول خود دارد. و به همین دلیل من این بحث را می پذیرم دوباره در ساعت 3:22 مطرح خواهد شد. اما من این دیدگاه را دارم که آنچه او به اون اشاره می کند ایمان ما به اوست. اما ایمان ما به او به چه معناست؟ ایمان ما به او مبتنی بر وفاداری اوست. هرچه بیشتر با وفاداری او آشنا می شویم، بیشتر به او وابسته می شویم. ایمان نجات بخش مقدماتی، بسیار مقدماتی است، همانطور که وقتی به فصل 4 رومیان با مثال ابراهیم می رسیم، خواهیم دید. وقتی او اسحاق را قربانی می کند، این ایمان از طریق رابطه با خدا توسعه می یابد. اما ایمان ابتدایی او کاملاً ابتدایی بود. و این باید برای ما دلگرمی باشد. این بدان معنا نیست که ما باید همه چیز را در ذهن خود بفهمیم. مطمئناً لازم نیست که تمام جزئیات تثلیث را بفهمیم وگرنه احتمالاً اکثر متکلمان به دردسر می‌افتند. درست است. چون این چیزی است که مردم برای فهمیدنش خیلی سخت و طولانی تلاش کرده‌اند. ایمان داشتن به او به چه معناست؟ یعنی درک این که او قابل اعتماد است و تکیه کردن به او بهتر از هر چیز دیگری است. این به معنای سرکوب همه شک و تردیدها نیست. این به معنای داشتن احساس ایمان نیست. بلکه به این معنی است که ما تشخیص می دهیم که او به اندازه کافی وفادار است که رستگاری خود را به او بسپاریم. این یک جهش کیرکوری به درون تاریکی نیست. کیرکور مجبور بود با فلسفه خاص زمانی خود ارتباط برقرار کند. این یک جهش کیرکوری به درون تاریکی نیست. این یک گام آگاهانه به سوی نور حقیقت خدا در انجیل است. و این چیزی است که او در مورد آن صحبت کرده است. در رومیان 1:18-23:28، تضادی با ایدئولوژی‌های غلط دنیا، ذهن فاسد، ارزش‌های فاسد دنیا در مقابل انجیلی که پولس اعلام می‌کند وجود دارد. ایمان به آن اعتماد به حقیقت است. ایمان قرار نیست خیالی و واهی باشد. چیزی که اغلب هنگام استفاده از این کلمه انگلیسی در فرهنگ امروزمان به آن فکر می‌کنیم. ایمان به این معنی نیست که فقط خیلی سخت آرزو کنیم و بعد اتفاق بیفتد. کان در واقع سعی داشت جایی برای ایمان نگه دارد، زیرا برخی دیگر جایی برای هیچ چیز ذهنی قائل نبودند. و او گفت خب ایمان امری ذهنی است. در قلمرو ذهنی قرار دارد. ما آن را از آنچه عینی است یعنی دانش جدا می کنیم. مشکل این است که مردم مدام می گفتند خب تنها چیزی که مهم است چیزی است که عینی باشد. بنابراین کیرکور می گوید وقتی ایمان صرفاً ذهنی است چگونه می توانیم از این شکاف عبور کنیم؟ خب شما در تاریکی یا چیزی شبیه به آن می پرید. اما ایمان این نیست. ایمان گامی آگاهانه به سوی نور حقیقت خداست. من فکر می کنم خب به چه مقدار ایمان نیاز دارم؟ ایسی گفت شما فقط به اندازه یک دانه خردل به ایمان نیاز دارید. سوال این نیست که چقدر ایمان دارید، نه اینکه ایمان شما چقدر بزرگ است، بلکه خدایی که ایمان شما در اوست چقدر بزرگ است. ایمان یعنی همین. گاهی اوقات در دنیای غرب ما به دلیل شک و تردیدهایمان در محافل علمی آن را پیچیده تر کرده ایم. ما آن را پیچیده کرده ایم، مثلا خب شما باید این ایمان را پرورش دهید. شما باید به همه سوالات پاسخ دهید. اما وقتی این کار را می کنیم، آن را به ایمان خودمان تبدیل می کنیم، نه ایمان به خدای وفادار. او می گوید که قرار است از کتاب مقدس نقل قول کند و از این فرمول آشنا در نقل قولهای یهودی و مسیحی از کتاب مقدس استفاده می شد، استفاده می کند. در واقع این به عهد عتیق نیز برمی گردد و گاهی اوقات از اسناد قبلی در عهد عتیق نقل قول می کند. بنابراین او از عادل صحبت می کند. خب، عادل کیست؟ او از حبقوق فصل دوم و آیه چهارم نقل قول می کند. مضمون حبقوق ساعت 24 دقیقه حفظ شخص عادل در زمان داوری است، زمانی که داوری بر سرزمین نازل می شود. برخی منظور از شخص صالح را در اینجا عیسی مسیح دانستند. البته که عیسی صالح بود. در اینجا هیچ بحثی وجود ندارد. اعمال رسولان ساعت 3:14 دقیقه و ساعت 7:52 دقیقه او را عادل می نامند. اما این با هیچ یک از 16 کاربرد دیگر دکیوس به معنای عادل در ادبیات پولس از جمله در نقل قول از همون متن در قلاتیان ساعت 3:11 دقیقه مطابقت نداره. بنابراین احتمالاً منظور اینجا عادل بودن عیسی نیست. احتمالاً منظور کسی است که در پیشگاه خدا عادل است، هر کسی که در پیشگاه خدا عادل است. توجیه شده توسط ایمان یا وفاداری. ایمان به معنای وفاداری است و به وفاداری بستگی دارد. در سپتواجینت، نسخه یونانی حبقوق ساعت 24 دقیقه. از من، خدا سخن می گوید، ایمان من، پیستیس من صحبت می کند. در زبان عبری، صحبت از ایمان خدا نیست. صحبت از ایمان شخص عادل است. و پولس بعداً از ایمان یا وفاداری خدا، یعنی پیستیس او، در رومیان ساعت 3:03 دقیقه، به معنای وفاداری او صحبت می کند، اما او از نسخه یونانی که برای مخاطبانش در آنجا شناخته شده است، پیروی نمی کند. و در این متن، او ضمیر را حذف می کند، احتمالاً به این دلیل که می داند متن عبری و یونانی با هم موافق نیستند. او احتمالاً می داند که متن یونانی از ایمان خدا، وفاداری خدا صحبت می کند، اما متن عبری از ایمان شخص عادل صحبت می کند. بنابراین پولس ضمیر را حذف می کند. در رومیان معمولاً، اگرچه او در رومیان ساعت 3:03 دقیقه از وفاداری خدا صحبت می کند، اما معمولاً از ایمان ایماندار، فصل 1، آیه 8، آیه 12 و غیره صحبت می کند. حتی وقتی همون متن را در رومیان فصل 4 و آیه 5 تکرار می کند. حال، پولس قبلاً نامه‌ای به قلاتیان نوشته بود. و در قلاتیان ساعت 3:06 دقیقه و 11، او به طور می‌دراشی دو متن کتاب مقدس را که هم به عدالت و هم به ایمان اشاره می‌کنند به هم پیوند می‌دهد. متن دیگر به وضوح به ایمان یک مومن، ایمان ابراهیم، پیدایش ساعت 15:06 دقیقه اشاره دارد. بنابراین احتمالاً پولس این را اینگونه تفسیر می‌کند. منظورم این است که او در کنیسه ها به اندازه کافی بحث و جدل داشته است که اگر از نسخه یونانی نقل قول می‌کرد و حتی اگر نسخه عبری را در ذهن نداشت، کسی تا اون زمان اون را به او یادآوری می کرد. بنابراین احتمالاً او در اینجا به ایمان مؤمن اشاره می کند. و سپس او از زندگی با ایمان صحبت می کند. مانند برخی دیگر از مفسران فریسی، او احتمالاً زندگی کردن را به زندگی ابدی اطلاق می کند. منظورم این است که اصل، زنده ماندن از داوری بود، اما اصل فراتر از آن است. این همان اصل چگونگی عملکرد خدا برای حیات جاودان است. و حیات جاودان وقتی یهودیان از آن صحبت می کردند، معمولاً منظورشان از آن حیات رستاخیز عصر آینده بود که پولس در رومیان ساعت 27 دقیقه، ساعت 5:21 دقیقه، ساعت 6:22 دقیقه و 23، ساعت 8:13 دقیقه، ساعت 10:05 دقیقه و ساعت 14:09 دقیقه از این زبان استفاده می کنه. بنابراین فکر می کنم دلیلی دارم که فکر کنم اینجا هم به همین معنی است. اگرچه این حیات رستاخیز عصر آینده است، اما مؤمنان قبلا وارد اون شدند، ساعت 6:10 دقیقه تا 13، ساعت 8:02 دقیقه و ساعت 8:06 دقیقه. بنابراین همونطور که در حبقوق به اون اشاره شد، منظور این است که خداوند کسانی را که به او توکل می کنند از خشم خود حفظ می کند. اما در مورد کاربرد مورد نظر پولس در اینجا، این نه تنها به خشم در یک داوری خاص، در یک زمان خاص، بلکه در نهایت به طور کلی از خشم خدا نیز مربوط می شود. ما از خشم خدا نجات یافته ایم. ما از خشم خدا در امان هستیم و بنابراین حیات جاودان، حیات عصر آینده، حیاتی که به دانیال ساعت 12:02 اشاره دارد، داریم که یهودیان از آن این ایده را که وقتی بدنهایمان رستاخیز می کنند، حیات عصر آینده را خواهیم داشت، پرورش دادند. منظور او از این خشم چیست؟ این خشم چگونه ابراز می شود؟ خواهیم دید که این خشم با سپردن مردم به دست حماقت خودشان، به نوعی با سپردن مردم به جنون اخلاقی، ابراز می شود. و این را در بخش بعدی رومیان، فصل اول خواهیم دید. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه شماره 3، رومیان ساعت 1:02 منفی 17 است.